بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبح شما بخیر. با بخش دیگر از خبرهای شبکه خبر همراه ما باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد سیاست ضد ایرانی آمریکا به طنزی تلخ تقلیل یافته است. آقای بقایی در پیامی در فضای مجازی نوشت: واشنگتن به بحرین متوسل می شود، کشوری که عملاً هیچ مبادله اقتصادی معناداری با ایران ندارد، تا ثابت کند ائتلاف آن در حال کار است. آقای بقایی گفت: سپس مبادلات ورزشی و دانشگاهی ایران را متوقف می کند، مبادلاتی که سالهاست عملاً متوقف و بیرمق بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد آمریکا دارد چیزهایی را که قبلاً بارها تحریم شدند دوباره تحریم می کند و همزمان در خلا ائتلاف سازی می کند. فاینانشال تایمز نوشت: ترامپ حتی نتوانسته مفهوم پیروزی علیه ایران را تعریف کند، چه رسد به این که آن را محقق سازد. بر اساس این تحلیل، ترامپ نه تنها نتوانسته تعریف روشنی از پیروزی در جنگ ارائه دهد، بلکه سیاستهایش در قبال ایران، چین، اوکراین و متحدان آسیایی نیز از یک نقشه راه واحد پیروی نمی کند و بیشتر تحت تاثیر روابط شخصی، منافع تجاری، باورهای فردی و تصمیمهای لحظه‌ای قرار دارد. فاینانشال تایمز تاکید کرده که ترامپ یک پیرمرد 80 ساله دمدمی مزاج و تحقیر شده است که بیش از نیمی از دوره ریاست جمهوریش را برای انتقام گرفتن از دیگران صرف می کند. در پی مخالفت چین با سیاست‌های جدید تحریمی آمریکا علیه ایران، بسیاری از کارشناسان درباره موفقیت این سیاست ابراز تردید کردند. این تردیدها پس از آن قوت گرفته که آمریکا از آوردن نام بانک‌های مهم چین در فهرست تحریم‌ها خودداری کرد.
از خشم حماسی تا طرد اقتصادی، روایتی از یک تکرار بی‌حاصل که حالا با پرچمداری وزیر خزانه‌داری آمریکا و با شعار پرتمطراق ابتکاری بی سابقه برای انزوای مطلق تهران آغاز شده. اما تنها چند ساعت بعد از گرد و خاک تبلیغاتی واشنگتن، این ابتکار جدید هم مانند قبلی با واقعیت‌های سرسخت میدانی برخورد کرد.
همکاری‌های اقتصادی چین و ایران کاملا قانونی، مشروع و شفاف است. ما از منافع مشروع و حقوق قانونی شرکت‌ها و نهادهای خود با تمام قوا دفاع خواهیم کرد و هیچ فشاری را برای قطع این روابط نخواهیم پذیرفت.
این موضع‌گیری سریع بلافاصله پس از آن بود که آمریکا نزدیک به 60 نهاد، فرد و کشتیرانی را در کشورهای از جمله چین تحریم کرد. اما این فهرست یک غایب بزرگ و تاثیرگذار داشت.
هیچ یک از بانک‌های بزرگ و دولتی چین در فهرست تحریم قرار نگرفتند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و راهبرد جدید آمریکا بعید است راهی به جایی ببرد.
از آنجا که حدود 90% از صادرات نفت ایران از طریق پالایشگاه‌های مستقل چینی و شبکه بانکی این کشور تسویه می‌شود، حالا بسیاری از کارشناسان می‌پرسند اگر واشنگتن حاضر به هدف قرار دادن جدی پکن نیست، چطور می‌خواهد رگ حیاتی اقتصاد ایران را قطع کند؟ رسانه‌های تخصصی مانند پروژه چین و جنوب جهانی صراحتاً نوشتند که بانک‌های بزرگ چینی از فهرست تحریم‌ها مستثنا شدند تا از تحریک مستقیم پکن پرهیز شود.
چین اهرم‌های اقتصادی متعددی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دارد. پکن کارت برنده را در اختیار دارد و بعید از آمریکا وارد جنگ اقتصادی شود که دامنه اش بسیار فراتر از ایران است.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند عملیات طرد اقتصادی بیشتر شبیه ابزاری برای فشار نمایشی و امتیازگیری دیپلماتیک است تا یک راهبرد واقعی برای قطع کامل ارتباط مالی ایران با بزرگترین شریک تجاریش. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد این نهاد قضایی بین المللی حتی اگر هدف تحریم آمریکا قرار گیرد تسلیم نخواهد شد. توموکو آکانه، رئیس ژاپنی دیوان کیفری بین المللی که پیشتر هدف تحریم آمریکا قرار گرفته تاکید کرد عزم ما راسخ است و نباید اجازه داد این نهاد بین المللی فرو بپاشد و با تمام توان در برابر چنین چیزی ایستادگی خواهیم کرد. آکانه با اشاره به احتمال تسلیم شدن کشورهای ضعیف به فشارهای آمریکا و تصمیم به خروج از دیوان کیفری بین المللی گفت بیایید محکم کنار هم بایستیم تا هیچ کشوری خارج نشود. آمریکا با استناد به صدور احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم از سوی دیوان کیفری بین المللی و تحقیقات گذشته این نهاد درباره جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان تحریم هایی را علیه چندین مقام دیوان کیفری بین المللی از جمله رئیس دادستان ها و قضات آن اعمال کرد. بلومبرگ گزارش داد قیمت گاز به بزرگترین تهدید اقتصاد اروپا تبدیل شده است. بر اساس این گزارش تنش‌ها در تنگه هرمز و کاهش واردات انرژی از روسیه بازار گاز این قاره را تحت فشار قرار داده است. بلومبرگ تاکید کرد قیمت گاز اروپا به نزدیک بالاترین سطح خود در 5 ماه گذشته رسیده و قیمت قراردادهای تحویل زمستان نیز به بیش از 2 برابر سطح آن در سال گذشته افزایش یافته. بر اساس این گزارش موجودی ذخایر گاز اروپا اکنون 63% است که پایین ترین سطح برای این مقطع از سال در 17 سال گذشته است. روند پر کردن مخازن نیز به دلیل این تصور که درگیری ها به سرعت پایان می‌یابد و قیمت ها کاهش خواهد یافت با تأخیر مواجه شده است. و بازگشت به مدار بیش از 60% از پتروشیمی های آسیب دیده از جنگ. آنطور که وزیر صنعت معدن و تجارت میگوید تا پایان سال باقی مانده واحدهای آسیب دیده هم وارد مدار خواهد شد.
اینجا یکی از پتروشیمی های کشور است که مورد اصابت موشک های اسرائیلی آمریکایی قرار گرفت.
در آورد کارشناسی که شده حدود 175 میلیون یورو توی مجموع دوتا آسیب ما هستش.
کار بازسازی از همان ساعت اولیه آغاز شد.
از همون ساعت اولیه کار شروع شد واقعا. توی سایت حضور داشتیم برای کنترل یک سری از مواردی که منجر به حادثه های بعدی نشه.
با سرعت شبانه روزی دارید کار.
به خاطری که سری رو اندازه میشه دیگه از این موقع هست دو شیب کار میکنه.
گرما و شرجی بالای هوا هم نتوانست روند ساخت را متوقف کند.
شب روز هر موقع گفتن تو شرایط جنگی باشه نباشه برامون هیچ مشکلی نداشته و کارامون رو انجام دادیم.
بعد از گذشت چند ماه با همه مشکلات کار ساخت دوباره قسمت‌های آسیب دیده رو به اتمام است.
توی مرحله اول آوار برداریمون رو به شکل 100% انجام دادیم. دیسمنتلینگ و جداسازی قطعات به درد بخور رو انجام دادیم. اون واحدهایی که به شکل جزئی آسیب دیده بودن به شکل 10% 20% همه اونا با سازیشون انجام شده و در مدار قرار گرفتن و آماده سرویس هستن.
در سراسر کشور هم به گفته وزیر سمت 60% از واحدهای پتروشیمی آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم به چرخه تولید بازگشتند.
ما صنعت پتروشیمی اون موقعی که مورد اصابت قرار گرفت 75% ظرفیتش از دست داد. امروز بیش از 60% ظرفیتشو آورده تو مدار. تعهدی کرده که تا پایان سال ظرفیت رو برمیگردونه. ممکنه یکی دو ماه این ور اون ور بشه. ولی این اتفاق خودش اتفاق بزرگیه. کشور قابلیت ترمیم خودشو داره.
محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر.
ممنونم از توجه شما. روز خوبی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا،
الهی به امید تو ایرانیان سلام
به آینده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
الهی به امید تو، به نام حضرت دوست که هرچه هست از او. سلام صبح یکایی که شما بینندگان ارجمند شبکه خبر به خیر و خوشی باشه انشاءالله با افتخار. سلام خبرنگار، امروز رو هم تقدیم نگاه‌های مهربان شما می‌کنیم. تا حوالی ساعت 8 صبح همراه ما باشید با برخی از رویدادهای خبری امروز.
نگاهت می کنم در من غمی آرام می گیرم، تویی که ماه هست زیبایی تو با می گیرم، تو رو دیدم برای اولین بار، تازه فهمیدم چگونه یک نفر با یک نگاه از شوق می میرم. جانان من به قلب من چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه من، جانان من به قلب من نزدیکی، چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه من. کسی مانند تو دل بند تو بود، جانان من به قلب من نزدیکی، چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه من، جانان من به قلب من نزدیکی، چون روح من، جانان من حرفی بزن تا کم شود اندوه
وقت شما بخیر باشه. متشکرم. بیننده برنامه‌های شبکه خبر هستید. خب 40مین کنفرانس وحدت اسلامی کمتر از یک ساعت دیگه کار خودش رو آغاز خواهد کرد به صورت رسمی. این دوره از کنفرانس وحدت اسلامی و قدری متفاوت‌تر از دوره‌های گذشته، 39 دوره گذشته هستش این دوره. علاوه بر این که در تهران پایتخت این کنفرانس کار خوش آغاز خواهد کرد و یک روزه در تهران علما دور هم جمع خواهند شد و در خصوص وحدت اسلامی سخن خواهند گفت، در قم و مشهد مقدس هم به صورت ویژه برنامه‌های برگزار خواهد شد. این دوره قم به عنوان قطب علمی کنفرانس وحدت اسلامی شناخته میشه و در این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب حجت الاسلام دکتر مدنی نژاد، رئیس پژوهشکده مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی که در استودیو همراه ما هستن. آقا سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان عزیز و شنوندگان محترم هم عرض سلام و ادب و تبریک ایام و اعیاد رو دارم خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم که دعوتمون رو پذیرفتید. خب من عرض کردم که این دوره قم به عنوان قطب علمی کنفرانس وحدت اسلامی به شمار میره و قرار هستش که به صورت ویژه در حوزه مقالات علمی پژوهشی کارهای ویژه‌تری هم نسبت به سنوات گذشته برگزار بشه. بفرمایید در مورد مراسمی که قرار هست در قم برگزار شه.
بله، خب یه اتفاقی که افتاد و متفاوت بود، همونطور که عرض داریم اشاره فرمودید، این بود که ما سنوات گذشته کل کنفرانس در تهران برگزار می شد و خب یکی از بازوهای علمی مجمع که مجمع جهانی تقریب مذاهب که بخش پژوهشگاه تقریب هست و عملا دبیرخانه علمی کنفرانس وحدت اسلامی، یعنی چون بخش ارائه مقالات و رونمایی از آثار تقریبی به حوزه وحدت اسلامی رو متکفل هست، در قم هست و ماله. اون اتفاق متفاوت و مبارک انشالله این بود که یک روز رو هم به عنوان اینکه بازوی علمی اونجاست و هم به عنوان اینکه مهد حوزه علمیه و علما و علم در قم هستش منتقل شد به قم و انشالله مهمانان در اونجا حضور خواهند یافت و انشالله خدمت مهمانان و علما و اندیشمندان جهان اسلام، اونهایی که تشریف میارن به ایران و مهمان ما هستند و هم علمای داخل قم و کشور هستیم.
انشاءالله. میفرمایید که چند مقاله علمی پژوهشی به دستتون رسیده در این دوره از کنفرانس وحدت اسلامی. چند تا از این مقالات علمی پژوهشی به مرحله رسیدن که در این حماشه یک روزه‌ای که در قم هم برگزار خواهد شد ارائه خواهد شد؟
ما خوشبختانه هر سال هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی مقالات رو، یعنی اقبال و استقبال بیشتری رو شاهد هستیم. امسال حدوداً 375 تا مقاله به کنفرانس رسید و دبیرخانه علمی کنفرانس و از این تعداد مقاله و مراحل مختلف ارزیابیش که هر مقاله حداقل دو ارزیاب داره و ارزیابی شدن، 10 مقاله برتر و برگزیده انتخاب شدن برای دو پنل علمی که انشالله در قسمت دوم برنامه افتتاحی همایش علمی در قم ارائه خواهند شد توسط نویسندگانشون
انشاءالله. و البته خب مقالات زیادی جانبانی هم بهش اشاره فرمودید که به دبیرخانه ارسال شده که خیلی از اینها میتونه که بالاخره حالا با رتبه بندی و درجه بندی خاصی که داره ارزشمند باشه. با سایر مقالات چه خواهید کرد انشاءالله؟
اتفاقا چون یک رویداده که سالانه یک بار برگزار میشه بله. و اندیشمندان جهان اسلام هم درش مشارکت دارند، ما مقالات رو دسته‌بندی 1 تا 4 کردیم و طبیعتا اونهایی که اون ملاک ها رو خواهند داشت در هم نشریه مجمع جهانی تقریب، دو نشریه اندیشه تقریب و رسالت تقریب که رسالت تقریبا بالغ بر 135 عددش چاپ شده و به بخش های مختلف جهان اسلام ارسال میشه، معمولا چه مجازیش چه فیزیکیش، در اینها چاپ خواهند شد انشالله.
و محورها سلامت باشید و محورهای اساسی که در ویژه به صورت خاص در مقالاتی که ارسال شده مد نظر قرار گرفتید، علاوه بر این که خب بالاخره آنچه که موضوع اصلی کنفرانس وحدت اسلامی امسال هم و این دوره هم هستش، عنوانش وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای هم هستش. حالا بفرمایید که فارغ از این که بالاخره محور اصلی هم همین موضوع و و گفتمان هست، سایر موضوعات و شاخص‌ها و محورهایی که برای کنفرانس وحدت اسلامی در نظر گرفتید و در مقالات هم هستش چیاست، به ویژه در اون 10 مقاله ویژه‌ای که قرار هستش که در پنل‌های تخصصی هم به اونها اشاره بشه؟
بله، بیشتر خب اندیشه‌های ما یه شوقی داریم که این ایام رو، خب ولادت هست رو و ملتقای علمای جهان اسلام هست، از اون هم یه اندوهی که خب آقا در بین ما امسال فیزیکن حضور ندارن، جسمشون نیست، ولی خب اندیشه هاشون، تفکرشون و خدا رو شکر در محورهایی که ما اعلام کردیم بیشتر با توجه به اون مسئله روز جهان اسلام که الان در واقع ما با چالش کشورهای مستکبر در مقابل کشورهای مستقل و مستضعف و یا مقاوم در واقع هستیم، بیشتر روی این محور آثار رو انتخاب کردیم و میچرخه. غیر از این که خب تو رونمایی از آثار هم ما اون خط تسبیح یا اون نوار دائم و ساری و جاری ما بحث وحدت جهان اسلام هست و در رونمایی از آثار که 8 اثر بدیع و جدید در این آثار ملاحظه میشه، اندیشه وحدت در پیشگامان، یعنی هم شهید مطهری و هم شهید بهشتی و خود حضرت آقا و هم شهید سید حسن نصرالله رو در رونمایی خواهیم داشت انشالله امسان
انشالله. به نکته پایانی
سلامت باشید. باز هم این کاملا واضح هست که اندیشه وحدت یک اندیشه برآمده از متن قرآن کریم و صریح روایات و سیره عملی معصومین ماست و همون چیزی که دشمن از اون حراس داره و انشالله همه ما و نخبگان و عموم مردم و جهان اسلام الحمدلله به این بیداری رسیدند که این رو حفظ کنند و اون تمسک به ثقلین رو داشته باشن
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر مدک نژاد، رئیس پژوهشکده که مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی به استدیوی شبکه خبر آمدید. بخش کوتاهی رو به اتفاق شما بینندگان ارجمند ببینیم، باز خواهیم گشت. پیش از بخش خبری 7:30 هم مروری داشته باشیم بر رویدادهای ورزشی. آقای کریمی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، در خدمت.
سلامت باشید. بریم والیبال رو شروع بکنیم. زیر 17 سال.
بله، خب والیبال زیر 17 سال قهرمانی جهان هست. پیشتر هم درباره‌اش صحبت کردیم. بچه‌ها چون خودشون سابقه قهرمانی در جهان رو دارن، از همین حالا باید این تیم رو مدعی دونست و خیلی هم مدعی میدوننش. الان ما امروز بازی داریم با پاکستان توی 1/4 نهایی. توی مرحله گروهی هم بازی کردیم. یه نکته جالبی که وجود داره، با همه تیم‌هایی که در مرحله گروهی بازی کردیم داریم تو دور حذفی بازی می‌کنیم. ما با الجزایر بازی داشتیم، پاکستان و چین تایپه.
یه شناختی نسبت بهشون داریم.
هم شناخت داریم، هم مقتدرانه شکستشون دادیم یک بار. توی یک هشتم که با چین تایپه بازی داشتیم 3-0 بردیمش. الان هم که با پاکستان بازی داریم توی مرحله گروهی 3-0 بردیمش. خیلی فکر نمی‌کنیم کار پیچیده‌ای داشته باشیم. امروز از ساعت 17:30 دقیقه این بازی برگزار میشه.
خب لیگ برتر فوتسال چه خبر؟
لیگ برتر فوتسال هفته دوم میشه.
بله.
و خب سه تا بازی برگزار میشه. شهرداری صاوی با پالایش نفت اصفهان، پردیس شهید شیری قزوین با فولاد هرمزگان. اما مهمترین بازی توی اصفهان برگزار میشه. گیتی پسند اصفهان میزبان گوهرزمین سیرجانه. گیتی پسند مدافع اونا قهرمانیه، هفته قبل رو نتونست پیروز بشه، یه مساوی داشت جلوی سنیش ساوه، البته گوهرزمین پیروز شد. گوهرزمین تیمیه که این چند سال حسابی در واقع
رشد کرده،
حامی مالی داشته و به هر حال تونسته مطرح بشه. این بازی شاید بزرگترین بازی فصل باشه به نوعی و شاید قهرمان از دل این مسابقه در بیاد. حالا هفته دوم این دو تیم به هم رسیدن، خیلی بازی مهمیه که از ساعت 4 برگزار میشه و باید ببینیم که گیتی پسند
شلوغیه تو حوزه ورزشی.
دقیقاً. حالا باید ببینیم گیتی پسند آیا واقعاً دوباره در شمایل قهرمان هست. 6 بار قهرمان لیگ برتر شده، همیشه مدعی بوده، ولی خب اون تساویه یه ذره در واقع شاید برای هواداران این تیم هم نگران کننده بوده، ولی خب بازی هفته اول بوده دیگه، چون شرایط جنگ و اینها هم بوده، خیلی تیم‌ها شرایط آماده سازی خوب و راحت و ایده‌آلی نداشتن.
یه مروری هم داشته باشیم به رویدادهای ورزشی که فردا قرار برگزار بشه. بسکتبال رو داریم اگه اشتباه نکنم.
بسکتبال انتخابی جام جهانی پنجره 4 و ایران بازی داره با نیوزلند ساعت 9:30. بعد از اون هم 8 دوباره یه بازی دیگه داره. خیلی خوب دیگه، به هر حال بسکتبال و در واقع یکی از رشته‌های تیمی که ما روش خیلی برنامه‌ریزی داریم، امیدوارم که بچه‌ها بتونن پیروز بشن و صعود بکنیم به جام جهانی.
ان شاءالله. لیگ برتر چه خبر آقا؟ فوتبال
لیگ برتر فوتبال حالا چون فردا من بیشتر به خاطر اینکه نتونستیم توی برنامه قبل خیلی بهش بپردازیم آوردمش. خب میدونین که تراکتور هفته قبل پرسپولیس رو برد و در واقع دومین مدعی رو هم کنار زد. قبل از اون در واقع با سپاهان هم بازی داشت، سپاهان رو هم شکست داده بود، پرسپولیس رو هم برده، حالا با چادرملای اردکان بازی داره فردا. تراکتور خیلی از همین ابتدا خودش رو در شمایل یک مدعی نشون داده که مدعی هم بوده، قهرمان لیگ شده دوره قبلتر، دوره قبلی که خب قهرمان نداشت، دوره قبلتر قهرمان لیگ شده و نشون داد که در واقع مرد بازی‌های بزرگن بازیکن‌های تراکتور و خیلی روی قهرمانی حساب کردن، هرچند یه تغییری روی نیمکتشون داشتن قبل از لیگ برتر. توی همون چند هفته منتهی به لیگ برتر جواد نکونه اومد روی نیمکت این تیم نشست، اما به نظر نمیاد که آشفتگی توی این تیم باشه، برعکس یک نظمی وجود داره و یک برنامه‌ریزی ظاهرا مدونی برای رسیدن این تیم به قهرمانی. با چادرملای اردکان بازی دارن،
خاصی هم رسیدن تو سال‌های اخیر تونست به خاطر هم میتونستن که خیلی خوبم عمل بکنن.
شاکله یک تیم متوازن توی همه خطوط رو دارن و به نظر میاد که واقعا از همین حالا باید روشون حساب کرد. یه نکته دیگه‌ای هم که وجود داره، یه بازی مهمه دیگه، فولاد و استقلال تهران. استقلال تیم 9 امتیازی لیگه مثل تراکتور. استقلال هم خیلی خوب لیگو شروع کرده و دنبال اینه که بتونه تو خوزستان فولاد رو هم شکست بده، هرچند خیلی کار سختیه، ولی از همین حالا استقلال و تراکتور رو دو مدعی باید بدونیم که خب فردا با هم فردا با حریفانشون بازی دارن. سپاهان و گلگهر سیرجان هم دیگر بازی مهمیه که فردا قراره برگزار بشه. یه مرور کلی بکنیم: پیکان استقلال خوزستان، نساجی مازندران، شمس‌آذر قزوین، آلومینیوم عراق، خیبر خرم‌آباد، بازی دیگه لیگ هستن که فردا برگزار میشه.
خیلی متشکرم آقای کریمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. یک بخش کوتاهی رو ببینیم و بعد از اون البته بخش خبری 7:30 رو هم تقدیم حضور شما میکنیم و بعد از اون باز خواهیم گشت با ادامه برنامه صبحگاهی سلام خبرنگار در خدمت شما خواهیم بود.
هر سامان منی همه ی باقل دلم ایراد من عشق دلارام تو مستم از جام تو تا عبد از خاطرم نرود نام تو شاد بمان که با تو سبز شود سرورم سبز بمان همیشه خاک پرت غرورم می همه سر بلندم ای وطن صبورم ایران هر نخ پرچم تو بسته
بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم، ای